رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید چند جلسه است که داریم سوالاتی که پیرامون این مبحث این چندین جلسه که داشتیم داریم اون سوالات رو پاسخ میدیم، اما بقیه سوالاتی که حالا میخونیم و یکی به یک انشالله پاسخ خواهیم داد. خب یه سوالی که حالا من البته باید سوالات جلسات گذشته که دوستان پرسیدم تو نوبت بخونم، این حق دوستانم هست و این کارم انشاءالله خواهیم کرد، لیکن یک سوالی این هفته رسیده که در ارتباط با اون سوالی بود که حالا من سوالشو میخونم مال جلسات گذشته که ما یه پاسخی داریم. این پاسخ رو اون عزیزی که این سوال مجدد نمیشتن ظاهرا پاسخ رو نپسندیدن. حالا من این سوالو میخونم، دوباره اون پاسخم برای شما این سوال جدیدی که نوشتم پاسخ میدیم، بعد میریم سوالات رو همون روال خودش که به دست ما رسیده پاسخش خدمتتون عرض خواهیم کرد. سوال یه سوالی که در یکی دو جلسه گذشته مطرح شده بود این بود که در کتاب هدیت المتقین که از کتبی است که مرحوم علامه بزرگوار علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه این کتاب رو تألیف کرده و کتاب خیلی خوبی هم هست، در این کتاب خب احادیثی ذکر شده مانند کتب حدیثی دیگر، مانند مثلا کتاب کافی، البته خب کتاب کافی اعتبارش از این کتاب خب خیلی بیشتره، مانند خود بحار الانوار، مانند کتاب وسایل شیعه، مانند کتب دیگر. در این کتاب ای سائل عزیز که این سوالم این جلسه فرستادن برای ما نوشتن که من دیدم که برای چاق شدن آدم یه روز در میون و برای لاغر شدن هر روز به حمام بره، آیا در این مورد موارد خاصی رو باید رعایت کرد تا اثر بخش باشد؟ که ما بهش گفتیم که بهشون گفتیم که در جواب گفتیم همه احادیث هلیت المتقین نمیتونه احادیث درستی باشه و کسی که همه این کتاب رو خونده باشه متوجه میشود که بعضی از احادیث این کتاب با یکدیگر در تعارضند، یعنی با همدیگه تعارض دارن یعنی چی؟ یعنی در عرض همدیگه هستن، یعنی به همدیگه به قول ما گفتنی شاخ میزنن، یعنی نمیخونن، مطابقت نمیکنن و بعضی احادیثش هم با عقل جور در میاد یا با علم جور در نمیاد، یا مثلا بعضی از احادیثش با قرآن و سنت ممکنه که مطابقت نداشته باشه. به هر حال حالا ولی در مجموع کتابی است که خب اکثر روایات و احادیثی که در این کتاب اومده روایات خیلی خوبی است، میتونیم بگیم تقریبا معتبره، البته حالا سندها شما بررسی نکردیم، میتونیم بگیم معتبره، لیکن حالا این احادیث هم درونش داره. ما اونجا گفتیم که نه، به لاغر شدن و چاق شدن به این نیست که انسان بره و حمام و بعدش هم حمام بره ببینه که آقا این عمل صورت نگرفت، یعنی چاق نشد، و یا اون لاغری که میگن لاغر نشد مثلا. خب حالا چیکار باید بکنه؟ باید نعوذ بالله اون کسی که اعتقاد به این کتاب داشته یا اون حدیث نبوی یا حدیث معصوم اعتقاد داشته دیگه اعتقاد خوش از دست میده. اینها رو بعد مورد بررسی قرار داد ببینیم که این سندیت این احادیث و این حدیث شریف درسته یا نه، این حدیث واقعا از لسان معصوم صادر شده یا نه. مطلب بعدش این که بعد ببینیم حالا که صادر شده این سند اینو به ما میگه که آقا این حدیث صادر شده، سند اینو به ما میگه، بازم ما نمیدونیم به واقع اینه ولی سند اینو به ما میگه، ما ببینیم با قرآن و سنت این حدیث مطابقت دارد یا نه. خب اینجا ما به ایشون گفتیم کاری نکن، چرا؟ بعدم این حرفا رو زدیم راجع به هلیت المتقین صحبت کردیم. ایشون در پاسخ یک مطلبی رو نوشتن، خیلی مطلب حالا به نظر من مطلب جالبی، ایشون نوشته که در ابتدای کتاب هدیت المتقین نوشته شده که این کتاب بر اساس اسناد معتبر و متقن باید باشه، حالا اونجا مثلا جور دیگه نوشته، از ائمه جمع‌آوری شده است. پس چگونه شما فرمودید که قصد نویسنده تنها جمع‌آوری حدیث بوده؟ چه غلط باشد و چه صحیح؟ این یه مطلب. اینو اولاً ما راجع به بحار الانوار گفتیم، در احادیث هلیت المتقین اگرچه این جو هم اونجام قالبه، یعنی مرحوم علامه احادیث جمع کرده شرح حدیث نفرموده اونجا، ولی در خود بحار بعضی ها رو شرح هم کرده، ولی بهتون گفتیم که نرسیده همه رو شرح بکن. اینجا این مطلب نیستش که حالا ما گفتیم که آقا بحار الانوار و مرحوم علامه احادیث جمع کرده، فقط جمع آوری کرده، اینجام کیلوی احادیث جمع آوری کرده رو هم ریخته. نه، جوش قالبه، یعنی تو این فضا بوده که احادیث همه رو بنویسه، سعی کرده یه خورده پالایش بیشتری به حدیث بده تو هدیت المتقین. ولی در این حال ما معتقدیم که، یعنی شخص بنده معتقدم که همه احادیث رو تو هدیت المتقین پالایش نکرده و اگه مرحوم علامه الان زنده بود قطعا این کار انجام میداد، یعنی پالایش میکرد این احادیث. بعد نوشتن که با توجه به اینکه اکثر ما فرصت و زمان تحقیق در مورد حدیث های درست یا نادرست را نداریم و دانش لازم در این زمینه را نداریم و حتی ممکن است به افرادی که بتوانند مطالب را به درستی و بدون به وجود آمدن شبهه بیان کنند دسترسی نداشته باشیم، لطفاً کتاب یا مرجعی را معرفی نمایید که مانند کتاب هدیت المتقین باشد و آداب و روش‌های درست زندگی را بدون داشتن مطالب نادرست و یا خلاف عقل و سنت بیان کرده باشد. خب اگه شما قبول داری که هدیت المتقین مطالب را درست بیان کرده و همه مطابق عقل و سنت، خب عزیز گرانقدر دیگه دنبال کتاب دیگه برای چی میکردی؟ خب به همین کتاب مراجعه کن دیگه. شما میگه آقا هلیت المتقین آداب و روش های درست زندگی رو بدون داشتن مطالب نادرست و یا خلاف عقل و سنت بیان کرده، خب اگه شما اعتقاد به این داری دیگه کتاب دیگه میخوای چیکار کنی؟ به همین کتاب مراجعه کن. اگه واقعا این کتاب و کتاب میدونی که همه چیزش که در این کتاب هست درسته، به همین کتاب مراجعه کن، مشکلی هم نداره. بلاخره این کتاب ما رو مرحوم مجلسی. این یه مطلب. دومی که اگر شما میگی که آقا من به کتاب هلیت المتقین اعتقاد دارم که همه چیش درسته و معتبره و اسناد صحیح و اینا در این کتاب همه به کار رفته، دیگه برای چی جلسه پیش سوال کردی که آیا ما همون برم یا نرم که لاغر بشم یا چاق بشم؟ خب همون خود به این دستورات عمل کن دیگه. اما برای چی پرسیدی؟ اگه این کتابو همه‌شو معتبر می‌دونی و همه رو صحیح می‌دونی، هر چی درونش هست بهش عمل کن. بالاخره دو وجه هم بیشتر نیست دیگه، یا موفق میشی یا موفق چی نمیشی، مشکل خاصی نیست. یکی میگه آقا من این کتابو قبول دارم، خودت قبول داری عمل کن دیگه. از ما برای چی سوال می‌کنی که آقا من برم همون لاغر بشم یا برم همون با این صورت چاق بشم؟ وقتی شما خود کتاب رو قبول دارید، بعد چی کتاب رو اول زیر سوال بردی، بعد میگی کتاب همه چیش معتبره و صحیحه و صحیح و سنده و اینا؟ یه بحث. اما بحث دوم یه وقت هستش که طرف از ما سوال میکنه که آقا شما یه کتابی رو به ما معرفی کن که ما اگه میخوایم بینیم مثلا فلان حدیث درستی یا نه به اون مراجعه کنیم. یه همچین کتابی اصلا نوشته نشده تا حالا، یه همچین کتابی اصلا وجود نداره که شما بخواید به اون کتاب مراجعه کنی ببینید فلان حدیث درست یا نه. بعد شما سوال میکنید که خب پس ما چه کار کنیم برای اینکه ببینیم فلان حدیث صحیحه یا نه. ببینید، خداوند متعال، امام کاظم علیه السلام فرمود، تو همین میزان و لکمه هم هست، خداوند متعال دو تا حجت در اختیار بندگان گذاشته. حجت اول چیه؟ پیامبران هست، بهش میگن حجت بیرونی، یعنی پیامبران. این بهش ما حجت بیرونی. پیامبران اومدن با کتاب‌های آسمانی اومدن، پیامبر خاتم هم با کتاب قرآن آمده، و این یه حجت. حجت دوم حجت درونی. حجت در درونی امام کاظم علیه السلام فرمودن عقل است، یعنی حجت در ردیف پیامبران هست، اینقدر عقل مهمه. خب اینو برای چی خدا در وجود ما گشته اینا رو و برای ما در نظر گرفته؟ یکیش که در وجود ما نهادینه کرده مانند عقل، یکیش هم پیامبران هستن که آمدن دستوراتشون دادن، کتبشون رو گذاشتن، پیغمبر خاتم کتاب قرآن رو بدونن که تحریف بشه در بین ما گذاشته و رفته حضرت. خب اینا حجت هسته. خب این دو تا حجت خدا برای چی قرار داده؟ برای اینکه اگر ما یه نفر بلند شد یک سخنی را از پیامبر یا معصومی نقل کرد، ما باید رجوع کنیم به این دو تا حجت. یه حجت پیغمبر، یعنی انا خودش نیست، قرآن رو گذاشته که اطرتش هم هست، این دوتا با همه درست. ما رجوع کنیم به قرآن ببینیم این حدیثی که دارن نقل میکنن که آقا از قول مثلا فلان کس، فلان امام و فلان پیغمبر این سخن نقل شده، ما با قرآن بسنجیم ببینیم این حدیث درسته یا نه، یعنی با قرآن مطابقت داره، همخوانی داره یا نه، یا با کلام دیگر معصومین بسنجیم ببینیم درسته یا نه. دقت کنین، حالا حوصله‌تون سر نره، من الان بهتون میگم بعد چه کار بکنیم. و اگر و همچنین دیگه چه حجتی داریم؟ حجت عقل رو داریم. آقا یک سخنی رو از پیغمبر دارن نقل میکنن، شما اول کاری هم که میکنی با عقلت هم باید بسنجی، بالاخره خدا اینو در وجود تو قرار داده. اینجوری نیست که همش ما یه موبایل بگیریم دستمون یا یه کتابی کلید بزنیم آقا درست یا نه، اینو سرچش کردم اینجوری شد. و اینکه اینطور نیستش که، بعدی خود آدم زحمت هم بکشه. بالاخره ما با عقلمون هم میسنجیم ببینیم آقا درست یا نه. مثلا یه کسی اومد حدیثی نقل کرد، گفت پیغمبر به اسناد صحیحه و معتبره فرموده در کتاب فلان فرموده که آقا دوتا میشه چهار تا و نصفی. خب ما عقلمون هم میزنیم وسط، دو رو میاریم با دو تا رو میاریم با دو تا ضرب میکنیم، میبینیم دو دوتا میشه چهار تا، به هیچ وجه نصفی نداره، نصفی روش نمیره. خب میبینیم عقل ما اینو قبول نمیکنه، علمم اینو نمیپذیره، ولذا میگیم آقا این سخن مال پیغمبر، نمیگیم پیغمبر اشتباه کرده، میگیم سخن مال پیغمبر نیست، چون پیغمبر که خودش وجود نداره، الان کلامش هست. بعد شما میگی که آقا مگه کلامی هم از پیغمبر ممکنه که نقل شده باشه دروغ باشه؟ میگم که واه انقدر کلام دروغ به اندازه 100 برابر این که الان دست من و شما هست از پیغمبر دروغ نقل شده، 100 برابر. و پیغمبر جالبه که در زمان حیات خودشون فرمودن که من زنده ام و بر من دروغ میبندن و دروغگویانی که بر من دروغ میبندن زیاد شده ان، در زمان حیات نه در زمان ممات حضرت. بعد حضرت که سرشو گشته زمین دیگه ببین چه بیدادی شده، 100 برابر اون چی که الان من شما داریم بعد رحلت پیغمبر به وجود اومده، همه هم دروغ بستن. اول دروغ خود خلیفه اول، یک دروغی توی مسجد خانه خدا برگشت گفت پیغمبران چیزی از خودشون به ارث نمیذارن، هرچی میذارن معنویه مادی نیست. اون یه دروغ شاق بعد اینو از قول پیغمبر نقل کرد، همینجا دیگه اونا دیگه هم دستشون باز کرد که دروغای دیگه رو نقل بکنن. این دروغ بسنه به پیغمبر بود. بعد پیغمبر خودش زنده بود این حرف رو زد، فرمود که اگر کسی بر من دروغ ببنده، یعنی مطلبی رو بدونه که دروغ من نقل کنه، از قول من نقل کنه، حالا به هر دلیلی که مخواد بشه نقل کنه، فهمون روز قیامت اون رو از نشیمنگاهش در آتش میشونن. و اینو پیغمبر فهمون، سنی هم این حدیث رو نقل کردن، شیعه هم نقل کرده این حدیث. پس این چی به ما میده؟ این به ما میده که واقعا ما حدیث دروغ و جعلی خیلی زیاد داریم و اینا هم فقط تو کتب اهل سنت نیست، تو کتب شیعه هم هست. حالا دقت بکنید ببینید، شما در بهار الانوار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه گفتم احادیث رو همه رو سعی کرده اول جمع بکنه، بعد شروع کرده شرح داده، یه حدیثی رو ایشون نقل کرده که پیغمبر فرموده بعد از من 12 امام میان و این 12 امام هر کدوم یک مهدی هم دارند، یعنی ما این 12 امام داریم 12 مهدی هم داریم. ها دقت بکن، این قول پیغمبر نبیه. بعد خود مرحوم علامه، خود شیخ طوسی، یکی دو عالم بزرگوار دیگه در ذیل این حدیث شرح نوشتن، شرح دادن، بعضی نوشتن که این حدیث جعلیه، بعضیشون همشن حدیث دروغه و هم چیزی ما نداریم، و یکی هم یکی دو تا بزرگوار هم نشستن آقا اینجوری باید توجیهش بکنی. خود مرحوم علامه هم خودش این حدیث نوشته و خودش هم قبول نکرده این حدیثو تو شعری که آورده، چون گفتم اول حدیثو جمع کرده بعد نشته البیان شرح داده حدیثو. حالا دقت بکنی، بعد اونجا این حدیثو اینجوری ذکر کرده، خود مرحوم علامه هم نوشته آقا این حدیث نمیتونه صحیح باشه، با عقاید ما نمیخونه، صحیح نیست، ولی تو باید بذاریمش کنار. اگرچه اول همه حدیث هم تو علت المتقین و مفاتیح و معلومات لقم و اینا همه میسن به سند صحیحه و معتبره، مثلا مرحوم قمی تو مفاتیح تو منتلامال نشه به سند صحیحه و معتبره، وقتی پیغمبر ازدواج کرد خودش 25 سالش بود، حضرت خدیجه 40 سالش بود، مثلا به سند صحیحه دوتا بچه هم داشته مثلا حضرت، در حالی که همه اینا بی خود، اصلا حضرت خدیجه 40 سالش نبوده و وقتی هم با پیغمبر ازدواج کرده اصلا قبلش بیوه اصلا نبوده، قبلش ازدواج نکرده بوده و یک دوشیزه ای بوده، سنش هم خیلی پایین تر از این حرفا بوده، بعضی ها نوشتن هم سن پیغمبر، بعضی ها نوشتن خود هم حتی پایین تر، بعضی ها نوشتن 2-3 سال بالاتر از پیغمبر بوده. همین، حالا ممکنه خود بندم در جلسه ای این مطلب رو گفتم توی بحث سی دی ازواج پیغمبر، همسران پیغمبر، این مطلب رو گفتم، الان میگم اشتباه کردم، برای اینکه تحقیق کردم دیدم همچین چیزی نیست، این غلط، و پیغمبر با حضرت خدیجه که ازدواج کرده، حضرت خدیجه یا 25 سالش بوده یا خود کمتر یا خود بیشتر، و دوشیزه بوده، قبلش ازدواج کرده و بچه هم نداشته. اون بچه‌ای که تو خونه حضرت خدیجه بوده مال خواهرش بوده یا بچه‌ای بوده که اینا رو میدادن ربیبه بهش میگفتن، میوردن اینا رو بزرگ میکردن، از بیرون بچه های کسی نشن میوردن بزرگ میکردن، دختر خوانده میشدن، که حالا اونو من گذاشتم یه شنبه اتفاقا همینجا بحثشو بکنم براتون. خب برمیگردیم به بهار، پس اینا ببین همه اینا تو بهار مرحوم آیت الله قمی آورده به سند معتبره، به سند صحیحه، ولی وقتی شما میری جلو میبینی هم چیزی نیست. اینها خب اینها همه رو جمع کردن دوران، اینها این دوران بوده زحمت کشتن، الان ما دستمون بازه میتونیم بریم تحقیقات مفصل بکنیم، اون موقع اینجوری نبوده که آخه. خب حالا اومدیم میام در بهار، میایم میبینی که آقا بهار همچین حدیثی رو نوشته که ما 12 امام داریم، 12 تا مهدی هم داریم، خود علامه هم نوشته در شرح این حدیث که آقا این حدیث مورد قبول نی، خودش که این حدیث جمع کرده نوشته. حالا این حدیث اومده تو بهار، چی شده داستان؟ یک فرد خبیثی به نام احمد ابن الحسن، اسمشو مطابقت داده با فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، اسمشو با مطابقت داده. به نام احمد ابن الحسن گفته من یکی از اون مهدیهای 12 گانه هستم و الان ظهور کردم و بیاین منو یاری بکنیم، انقریب امام زمانم میاد. خودش هم رفته تو انگلیس نشسته، تو عراق بود، از عراق رفته انگلیس، یک عالمه طرفدار تو عراق پیدا کرده. این طرفدارا کیان؟ کافرن؟ نه والله. مشرکن؟ نه بالله. زردشتیان؟ نه تلا. همه همین شیعیان، ولی شیعیانی که گوش به حرف نمیدن، شیعیانی که یه ایراد دارن که اگه من حالا یادم رفت به هم همینه یادآوری کنی که اون ایراد در مسئله اعتقادی من برای شما بیان بکنم که ایراد چیه. اینا هم شیعه هستن. خب اینا چیکار کردن؟ اینا قبول کردن گفته این فردو و رفته برای گفته خودش گفتن در کجا دلیل میاری؟ رفته همین حدیثو دلیل آورده، گفته اسم من هم نام همون شخص مهدی هست، پدرم هم همونه و خودم هم در اون زمان چی کردم و منم رابطه دارم با امام زمان. خب البته این نه اینکه جواب ما نداشته باشیم بهش بدیم فلان، نه، یکی اومد تو دفتر من، خب اینجا ما کانون، خب الحمدلله رب العالمین خداشو با حوزه علمی خیلی فرق میکنه، ما درها رو نمیبندیم، درهای حوزه ها رو میبندم، ما درها رو باز میذاریم، میگیم هر کی هر سوالی داره بیاد بپرسه. و واقعا من الان 9 صبح تو این مؤسسه بودم، امروز الان ساعت چند اینجا خدمت شما دارم، همش دارم همین بحثه، داریم پاسخ به سوالات و اینا میدیم و اینا، کتبی شفاهی فلان حضوری هم میدیم. این اومد پیش ما، آقا یه نفر ظهور کرده در عراق، احمد ابن حسن، اینم حدیث از بهار آورده، میگه اینجوری من فلان اینا، شما نظر چیه؟ گفتم کی اومدم چی کرده؟ گفت شخصی به نام احمد ابن حسن، میگه من نایب امام زمانم. گفتم غلط کرده. گفت این غلط کردن که آقا جواب نشد. گفتم من نخواستم به تو جواب بدم. گفت شما چی میخوای بگی؟ گفتم با من هماهنگ نکرده. گفتم مگه باید با شما هماهنگ میکرد؟ گفتم بله. گفت چطور باید با شما هماهنگ میکرد؟ گفتم برای اینکه من قبلش ادعای نیابت کردم. دو تا نایب که نمیشه، که یه نایب میشه، یا منم یا اون، من قبلشون نیابت کردم، فعلا حق تقدم با منه. این وایساد ما تو مات همیشه ما رو نگاه کرد عقب عقب و پله ها رفت پایین، من خود دیگه هم نیوم. حالا ما اینجا بی جواب نیستیم، جواب های نقضی که همینجوری من برای شما دادم داریم، جواب های حلی داریم، همه اینا کار ندارم. ما داریم الان اینو بررسی میکنیم که آقا یه جا نوشته به سند صحیحه و معتبرت از امام صادق روایت شده، دیگه ما هیچی نگیم. نه، عقل، حجت درونی بسنجید، حجت برونی برید با احادیث دیگه رجوعه کنید، ببینید همخوانی داره نداره، ببینید با قرآن میخونه نمیخونه. حالا اینجا سوالی پیش میاد، همین سوال عزیزمون میگه آقا من وقت این کارا رو ندارم. راست میگه، راست میگه، میگه من ممکنه تحصیلات من اینجور نباشه، این سواد داشته باشم، چیکار کنم؟ هیچ، پشو بیا پیش کسی که میتونه این کار کنه، بیا پیش ما، ما کارمون اینه، بیا به ما رجوع کن. الحمدلله ما امسال آخر سال بشه اگه زنده باشیم 1401 نزدیک 20 دانشجوی علم الحدیث فارغ التحصیل میشن، تحویل جامعه میدیم، بسیار عالی، همه حدیث شناس خوب که داریم، 4 سال داریم با اینا کار میکنیم. بسم الله، بیان بیا ما بگو، ما بهت میگیم، مشکلی نداره که. تو حوزه هم افرادی هستن تو این زمینه واقعا دارن کار میکنن، بعضی از طلبه های خوب ما، روحانیون خوب ما، همه همونجوری نیستن که درار ببندن و جواب ندن، نه دارن کار میکنن. بعضی از غیر حوزویون هم هستن تو این زمینه در علم حدیث دارن کار میکنن، به اونا میتونی رجوع بکن، مشکلی نداره، اگه وقت نداری به اینا رجوع کن. این یه بحث. پس هر کتابی نوشته به سند صحیح و معتبر از امام صادق، امام هفتم، امام دهم، پیغمبر خاتم نقل شده، از حضرت علی نقل شده، فلان اینا درسته که نوشته، خیلی خوب، ولی ما وظیفه داریم اگر دیدیم یه مسئله بوداری هست بریم دنبالش، چون خیلی حدیث‌ها اینجوری نیست که بودار باشه. مثلا نوشته آقا پیغمبر فرموده، مثال داریم میگیم، یکی از موارد در اسلام و ایمان این هستش که از چیزایی که سنت منه، چند تا چیز مثلا سنت منه، یکیش هم ازدواجه. ما میبینیم این حدیث نه با عقل معارضتی داره، نه با نقل یعنی قرآن با روایت هیچی معارضت نداره، این حدیثو میپذیریم، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. به قول قدیمی هم گفتم به گاو و گوسفنده ما ضرری نمیزنه، ببینید. اما به محض اینکه دیدیم حدیث نمیخونه باید حساس بشیم روش. 12 تا مهدی حسن، 12 تا امامن، این حد، این هم چیزی ما نداریم. خود منتخب الاثر هم که حضرت آیت الله العظمى صافی دام عزه العالی، ایشون واقعا این کتابو نوشته، خیلی زحمت عجیب کشیده این کتاب پولاد کرده، تو این کتاب یه همچین حدیث اصلا تو بهار اومده وجود نداره، چون حدیث غیر معتبره. ایشون احادیثو عمل جمع کرده که بعد از پیغمبر 12 امام فقط میان. حالا این از کافی رو باز بکنید، چون خود کتاب کافی از کتب چیه شیعه از آقا؟ اربعه شیعه. یعنی چی؟ سیمه ایشون با شما هم اتصال داره، مثل این که ما از این میورزیم شما هم جواب میدین، هم جواب میدین، سیما رو این مهندس ما اونجا نشسته باید درست بکن. خب یعنی چی آقا؟ خب بله، 4 تا کتابی که معتبر هست در بین شیعه که مثلا دیگه شیعه روش حرفی نداره بهش میگن کتب اربعه. اما همین کتبی که شیعه میگن روش حرف نداره، 4 کتاب معتبر، تو خود اینا بعضی احادیثش حرف هست، من جمله این حدیثی که من چند تا حدیث در این زمینه تو باب ما جاء اثنا عشر ائمه بعد پیامبر خاتم هست، این عرض به خدمتتون که این چند تا حدیث اینجا آورده مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون آورده اونجا که آقا یه حدیثی آورده، این حدیث خود کلینی، حالا بر نداش بنویسه ها، ببین تو نسخه برداری تو چاپ اینا اشتباه شده، اون موقع چاپ نبوده که آخه 1000 سال پیش، حالا حدیث هم اینجوری مونده. علمای حوزه امام نیومدن یه سر و سامونی بدن بگن آقا این چند تا حدیث، این همه کافی حدیث داره، همه معتبر، فلان، خب این چند تا حدیث اینها غیر معتبر، درست نیست، توضیح بدن که آقا این اشکال از کجا به وجود اومده. همینجوری حوزه نشسته داره نگاه میکنه، خب بابا چی نگاه میکنی؟ خب اینا درستش کن، ای کسی هم بیاد بخواد اینا رو درست بکنه زودی اونو میبرنش زیر سوال که آقا شما میخواید اساس حوزه رو، اساس نام فلان رو به هم بزنی، ولایت و فلان بگو، کاری ندارم من، این حدیث حالا چی آورده مرحوم کلینی اینجا؟ تو همین ما جاء اثنا عشر، یعنی باب 12 امام بعد از پیغمبر، تو خود همین کتاب کافی آورده، کتاب اصول کافی، بخش اصول کافیش آورده که آقا یه جایی حدیثی رو ذکر کرده که شما حدیث میخونید که پیغمبر فرمود که بعد از من 12 از فرزندان من به امامت میرسن. این حدیث رو پیغمبر آورده. آقا شما اینجا نشستید، خانوما میمن نشستن جواب بدن، امیرالمومنین جزء فرزندان پیغمبره، متهم شد به حدیث اشتباس دیگه. خب حدیث اشتباس یا آمدن میفهمد که امیرالمومنین فهمود که بعد از من 12 فرزند من، اینو از امیرالمومنین نقل کرده، بعد از حضرت امیر فهمودن که بعد من 12 نفر از فرزندان من حکومت میکنن. خب امیرالمومنین که حکومت کرده، 12 تا امام بیاد حکومت کنه، امام ها چند تا میشن؟ خب این هم اشتباس. خب دیگه یه چیزی که از حرم الشمس دیگه، خب اشتباس دیگه. بله آقا این میشه اشتباه. اشتباه کجا نشأت گرفته؟ اشتباه نه که شیخ کلینی نعوذ بالله سواد اینو نداشته، 13 امامی وشته، نه، شیخ کلینی وشته احادیث رو جمع کرده آورده. اون موقع صنعت چاپ و تایپ و فلان اینا که نبوده، اون نسخه اصلی ایشون کسی که بعدش نوشته یهو خود چرتش گرفته، خوابش گرفته، مثل اینایی که الان به ستونا تکیه دادن اینا، الان 3 دقیقه حرفای ما رو میگیرن، 12 دقیقه‌ش هم نمیگیرن، میرن بیرون میگن محمد باف اینجوری گفت. یارو میگه عجب حرفایی زد ها، دیگه نمیگه 12 دقیقه‌ش من خواب بودم که، دیگه اینو که نمیگه که، اونش اصلا روی نسخه نوشته، 4 تا کلمه روی نسخه نوشته، یا یه نسخه‌ش هم چرتش برده، یه چیزی نوشته، نسخه رو خودش برداشته برده داده به یک کسی دیگه، آقا این نسخه کتاب کلینیه. مرحوم کلینی هم نتونسته همه این نسخات رو بشینه تصحیح بکنه، نسخه خودش رو تصحیح کرده. پس اشتباه در چی به وجود اومده؟ در، اگر فهمیده بودی الان باید بلند بگید، در نسخه برداری. کلینی هم تفسیری نداشته، در نسخه برداری اشتباه وجود اومده. و حالا خواستی من میارم چندی هست که ما اینو تو همین کلاس دانشجویان این علم که چهارمین سالشه داریم بررسی میکنم، اونجا بهتون برای شما میام میگم، مشکل نداره. این مسائل هست به این صورته، اینطور نیستش که مثلا شما خیال کنین که ما تو کتاب کافی اشتباه نداریم، تو کتاب مثلا شیخ طوسی اشتباه نداریم، تو کتاب مثلا در کتاب استبصار، یکی از کتب اربعه‌ای از همین که الان ایشون هم فهمودن 4 تا کتاب، یکیش استبصار، شما داری کافی، تهذیب، استبصار، اون یکی چیه؟ من لا یحضره الفقیه، مالش صدوق رحمت الله علیه. در استبصار دو تا حدیث آورده کنار هم دیگه، خیلی جالبه. یه نوشته حیوان وقتی که رم میکنه این حیوانو بزنیدش مثلا تا چی بشه فلان اینا، بعد یه حدیث هم پیش آورده که آقا نزنیدش، مثلا این کلمه اینجوری معنی میشه، این با این کلمه، یه کلمه دیگه آورده، اون کلمه عین کلمه از نظر عربی دوتاش شبیه همان ولی معانیش متفاوت. شما اونجا وقتی که عقلتو به کار میندازی و میبینی مطلب که داری عقلی بررسی میکنی، میبینی این دوتا حدیث یه دونش درسته، اون یکی که نمیگه حیوانو بزنید، مثلا میگه حیوانو رم میکنه اینجوری باش برخورد بکنی، هر دوتاش هم کنار هم تو استفسار اومده، ولی یه دونش درسته یه دونش غلطه. وگرنه هر چهار تا کتبم کتب اربعه شیعه. پس اینو دقت بکنی، نه ارزش عالم دینی زیر سوال بره، نه ارزش کتاب، و نه از این ور ما در حجت ها رو برای خودمون چیکار کنیم؟ ببندیم تعطیل کنیم بریم. میگه عقل تعطیل، حجت باطنی تعطیل، حجت بیرونی تعطیل، همه اینا تعطیل، هر چی تو کتاب هلیت المتقین نوشته درسته، بسم الله بذار وسط عمل کن. خب بیا بذار وسط عمل کن. شما کتاب ورده بیا پیش من ورق میزنم بعد میگم اینجاشو بخون توضیح بده. اگه تونستی توضیح بدی بعضی جاش. ولی آیا این کتاب خوب نیست؟ چرا؟ کتاب خوبه، ولی ما باید با دقت این کتابو مطالعه بکنیم. این بعد حواسمون جمع باشه. این تا اینجای قضیه. یه تیکه‌ای که گذاشتم آخر سر بگم که برای عزیزان این تیکه خیلی مهمه، به شرطی که این دوستانی که اینجا نشستن، دوستانی هم که تو منزله تنوعی براشون ایجاد بشه، صلوات بلند بفرستید. ببین عزیزم، عزیزان دقت کنن، اونام که تو منازلن جای دیگه دارن این بحثو گوش میکنن دقت بکنن. ببینید انسان با نوع تفکری که بزرگ میشود شکل میگیره. تکرار میکنم. شما که دیگه نمی‌نویسی اصلا دیگه کلا. انسان با نوع تفکری که بزرگ میشود شکل میگیره. شاکله انسان اینجوری. ولذا در شارع مقدس تأکید شده که در نوع شکل گرفتن خودتون و فرزندانتون دقت بکنید که این چجوری شکل میگیره، شاکلش بر چه مبنایی میشه. حالا این تفکر رو بازش بکن شما، گوش کنید که چی عرض میکنم. شما میگه تشریف میبرین خارج و میان اینا، ببینید که به چه صورت مثلا. ببینید شما از کوچیکی بهت میگن که اصول دین چند تاست، پنج تاست، بعد شما میکنم چی کردم. شما فکرت، ذهنت با این شعر شکل میگیره، بزرگ میشه. اگر رفتی رو این تحقیق کردی که واقعا اصول دین پنج تاست، واقعا پنج تاست، اگر رفتی رو این تحقیق کردی یه بحث دیگه میشه. اگه تحقیق نکردی همین برای جا میفته، میشی 60 ساله دیگه، 90 هم بیاد همچین کنه. با بزرگ امروز یه معلمی تو مدرسه میگه اصول دین 5 تا نیستا. گفته پس چند تاست این پدر سوخته؟ گفته اصول دین بابا اعتقاد به خداست، اعتقاد به پیغمبر واقعی و هر چی که این پیغمبر رو جانب خدا آورده، این سه تا به این معناست، به این صورته. اشتباه کرده، خیلی اشتباه کرده، غلط کرده، همچی چیزی گفته. اصول دین پسرم پنج تاست. چیه؟ توحید، نبوت، امامت، معاد روز قیامت و عدل. بسیار خب، الان چی میشه پس؟ حج چی میشه؟ جهاد چی میشه؟ امر به معروف چی میشه؟ نهی از منکر. اینا بالاخره جزء چی هستن؟ اینا بالاخره صفت عدل خدا رو اثبات کنیم. صفات دیگه هم خدا داره دیگه، بالاخره اونا رو میام ثابت بکنم. فقط خدا عادل که نی، خیلی چیزای دیگه هست. خدا جبار هست، متکبر هست، مهیمن هست، سلام هست، مؤمن هست. خب اینا هم حدی خود. خب بیام اینا هم خب چند تا میشه اینا؟ ما ببینید این پدر بزرگ چی خواهد گفت؟ میگه آقا جون برو بگو پدر بزرگ هم گفته چیه، و به پسرش هم میگه دیگه این نوه من این مدرسه نمیبری دیگه، این مدرسه اسمش رو نویسی، یک معلم نفهم فلان فلان شده اومده به اینا داره میگه اصول دین پنج تا نیست. مثال داره میگه. ما یک کتابی نوشتیم که شما هم تقریبا گمون نمیکنم کسی توی مجلس باشه همه این کتابو خونده باشه یا اصلا نگرفته. خیلی همه فشار رو دادن زودتر چاپ کن، چاپ کن، نزدیک 60 70 میلیون تومان هم پولش شد که حالا با چه بدبختی ما براتون قرض کردیم گفتیم چاپ کردیم. البته خیلی شهرستانا گرفته اینا، کاری نداریم بنده خدا، ولی خب در بچهای خودمون چون باید بخونن نخوندن. این کتاب حقایقی پیرامون دعا و توسل، این کتاب ما چاپ کردیم و از شیراز هم به ما زنگ زدن چند نفر که یکی زنگ زد آقا 200 تاشو برام بفرست، یکی زنگ زد آقا 10 تا 500 تاشو برام بفرست، ما برای اینا فرستادیم. یکی کتابو یه خانومی بود اونجا خودش به صدا توی کار فرهنگی و آموزشی و پرورشی و این حرفا، کتابو رفته اونجا بخش کرده، یه معلمی کتاب برده خونده. چیه کتاب به مذاقش خوش نیامده؟ اونجایی که ما تو کتاب نوشتیم که آقا سحر و جادویی در کار نیست، اینها به چشم میان، نه جنی دیده میشه، نه روح دیده میشه، نه اینا همه بی خوده، چیز حرفای باطلیه. سحر و جادو به این معناست که ما داریم بهتون میگیم. اینا نوشتیم آقا این کتاب برده پس داده به این خانوم، بعد هم این خانوم زنگ زده به ما گفت آقا من میترسم روی این کتاب دیگه اینجا تبلیغ کنم، کتاب برده اینجا اینو چیکار کنم؟ گفتم بفرست برام. حالا چی شده؟ گفت هر روز این شخص پیامک میده میگه خدا لعنت کنه مخمل بافو که این کتابو نوشته. هر روز داره پیامک میده خدا لعنت کنه مخمل بافو که من نمیشناسم که این کتابو نوشته. این چرت و پرتا چیه تو این کتاب؟ سحر و جادو نشته، وجود نداره. حالا شما میگین اون فرد بی سواد، امام جماعت مسجد، ما رفتیم بهش مثلا یک همچین کتابی دادیم بهشون، همچین آقا من کتاب خوندم ولی نمیشه سحر و جادویی وجود نداشته، بالاخره آدمو سحر میکنن جادو، آقا اینم درست نیست، این حرفم تو این کتاب. حالا همه اینا کجا نشأت میگیره؟ از اون شاکله فکری که از روز اول انسان چی شده با اون شاکله؟ بله بزرگ شده. این بدبختی همون اونه. ولذا تو مملکت هم الان یه همچین جوی تو مملکت ایجاد شده. مثلا داریم میگیم خیلی هم مدیران اجماع اجرایی ما همچین کنن، آقا نمیشه همچین چیزی کرد، باید فقط ما اینو وارد کنیم از خارج بیاریم. اون یا با دستش دست باندای مافیاییه، یا چی وجه دومش اینه که مخش بیشتر از این کار نمیکنه. بابا اینو ورش تو بذارش کنن، این بیشتر از این کار نمیکنه. شاکل فکریش به این شده که ما نمیتونیم علوفه برای گاومون تولید بکنیم، این اصلا با این شاکل فکری بزرگ شده، ولی اصلا هیچ کاری هم بیزارنش سر کنه نمیتونه کار بکنه، نمیتونه کار بکنه. خب اینجا باید چی کار کرد؟ شاکل فکری که اینجوری میشه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکوسفر رضوان الله تعالی علیه، طرف اومد پیشش اعتقادات بخونه. ببینید اینا خیلی مهمه، جواب خیلی سوالات دیگه هم هست. اومد اعتقادات بخونه، گفت آقا من میخوام اعتقادات بخونم پیش شما. گفت قبلا جایی خوندی یا نه؟ دقت بکنید، حالا این قبلا جایی خوندی یا نه، خود اینم یک بحثه. آقایونی که نشستن معلمینن درس میدن سر کلاس، هر جا جلسه دارین، شما بالاخره اینجا هستین با مردم بیرون، یه فرقی دارین که یا اهل علمین یا اهل فضلین، خانومام همینطور. یه پرانتزی باز کنیم، یکی از علمای بزرگ بود، این عرفان و فلسفه و مثلا از این چیزا درس میداد، یه طلبه وسطای درسش بود، مثلا وسطای کتاب بود داشت درس میداد، یه طلبه اومد گفت استاد من همه درساتون هستم، این درس رو بزنید من بشینم گوش بدم اینا. گفت امکان نداره. گفت آقا من میخوام بشینم این درس رو گوش بدم. شو گفت امکان، هر روز میاد التماس میکنه، راش نمیده. یه روز این طلبه اومد میشست پشت در حجره که استاد داره درس میده، پشت در حجره بود، نگاه که پشت در حجره دیدش که یه مرد رسید از این کلا شابگویی ها، هنوز هم شابگویش میگن، چی میگن که حالا چیزای اسرائیلی هم از این کلاها میذارن سرشون، اینا که میلان تورات میخونن کلشون رو پشت دیوار ندو تکون بکن اینجوری میذارن، اینا همین کلا دیدی نه، اینا اومد عروسی هم چیکار تسبیح دور دستش میچرخون، اومد در حجره گفت یالا سلام علیکم. استاد نشسته اونجا یهو داشت به طلبها درس میگفت سلام علیکم، بفرمایید. گاج آقا چیکار داری میکنی؟ گفتم درس نم. گفت ما هم با اجازت بشینیم استفاده بکنیم فیضی بریم. گفت بفهم آقا، بفهم. طلب هم نشست دم حوجه مات ما بودیم، نه ال میدونه با الف مینویسن نه با ا مینویسن، اینو را داد تو دوره درو بس. این اومد همون موقع هم چیکار استاد بس منم با اجازه. گفت نه بشین کنار، بی خود تکون نخورد، حق نداری بیای تو. این خیلی بهش برخورد. این اومد رفت اونجا نشست و بعد کلاس هم دوام شد، برنشته تصویش تکون داد، گفت حاج آقا خیلی ممنون فیض بردیم، با اجازهتون خداحافظ شما. گفت خداحافظ شما، اومد بیرون رفت. رب به استاد گفت این که دیگه سواد نداشت استاد، شما با من مشکل داری، معلومه که معلومه با من مشکل داری، وگرنه شما این که اصلا سواد نداره، خودت هم میدونی سواد نداره، نمیدونی چی که راش میدی. گفت اتفاقا به خاطر همین راش دادم. گفت بخاطر این که سواد نداره. گفت آره. گفت چطور؟ گو این سواد نداره، اصلا نمیفهمه من چی میگم، نفهم میاد سر کلاس من میشینه، نفهم هم کلاس من میره بیرون، خیال منم راحته که همینجوری که نفهمیده رفت. راجب این درس گو بس مشکل من چیه؟ گو مشکل تو اینه که یه مقدار درس خوندی، یه چیزایی میفهمی، از وسط درس اومدی یه چیزهایی رو که تو درس منه مراجبه این درس نخوندی با اون خونده های خودت میای تلفیق میکنی، شاکله فکریت بر مبنای اون میشه، میری بیرون یه خروجی ازش خودت میگیری، تحویل اجتماع میدی و اون وقت وای به سر منه با این شاگردی که من تربیت کردم. این خطرناک. مرحوم استاد نیکوسفر شاگرد که میگفت همیشه گفت اعتقادات خوندی؟ این حالا آقای رضایی پور، آقای سدی، دوستان دیگه تو که شعبه های دیگه هستین باید حواستون جمع. طرف همش میگه بله این مقدار من در حوزه خودم یه سری کتابای اعتقادی خوندم و جاهای دیگه هم اینا. میپرسید کجاها خوندی؟ میگه اینجا رو خوندم فلان اینا. میگه اگه خوندی همونا بس، برو همونا کافیت. میگه نه میخوام اینم، شنیدم اینجا اعتقادات خوبی داره و اینا، میخوام اینجا شروع کنم درس خوندن. میگه یک شرط داره. میگه شرطش چیه؟ میگه هر اون چه که بلدی راجع به این قضیه فکر، برو اول دو سه روز فکر کن، کلا موتور فکری اعتقادی تو بذار پایین، این موتور رو اصلا هیچی تو ذهنت نباشه، بعد بیا سراغ من شروع کن اعتقادات خوندن. یکی هم میاد میگه اعتقاد داشتم میگه نه حاجی من خلاصه نمیدونم چی میخوام تازه میگه بیا اسمت اسمتو بنویس اسمشون بنویس میگفتیم چرا استاد این چی میکنه میگفت این یه چیزای اون ور خونده میاد یه چیزایی هم اینجا میخونه با هم دیگه چیکار میکنه اینا رو یه آبگوشتی درست میکنه که هیچکی نمیدونه این آبگوشتو بخوره مشکل اینجا مشکل فزایندگیش یعنی یه شاکله فکری داره نسبت به این قضیه. ببینید اگر ما با یه شاکله فکری نسبت به احادیث روایات اون چیزی که از گذشته یاد گرفتیم بیان بریم سراغ این کتب به جایی نمیرسیم. ما الان وقتی که میخوایم بریم راجع به سحر و جادو و طلسم و نمیدونم احادیث صحیح و غیر صحیح و فلان و اینا بخونیم باید هرچی پایین منبر رو یاد گرفتیم اول همه رو بذاریم کنار، اول همه رو موتور ذهنیمون رو پیاده بکنیم راجع به این قضیه، بگیم آقا حالا ما اومدیم بسم الله ببینیم اینجا چی به ما میگه، دلایلش هم چیه، دلایل این کتاب، دلایل این متکلم، دلایل بنده که الان دارم سخنرانی میکنم، دلایلم چیه برای این حرف. عموم ما چون این رعایت نمی کنیم و رضا میریم پای مجلس همچی میکنیم آقا چیزایی میگفت اصلا آتی داریم افرادی هم که چرت و پرت میگن چون بدون دلیل، اما اگر دلیل آورد باید بشینیم بپذیریم. ما الان بعد 42 سال الان به این مسئله رسیدیم، عده ای نشستن کتاب نوشتن، حالا کم کم داره کتاباش به دست بنده و شما داره میرسه که علامه فلان همه این مطالبی که نوشته فلان علامه مثلا آقا اینا درست نیست به این دلیل به این دلیل به این دلیل. اگه من شاکله فکریم تعصب روی اون علامه باشه، روی لقبش باشه، روی نام خود شخصش باشه فلان، اینا اصلا این حرفا رو قبول چی؟ نخواهم که زود میگم آزاد ولایت فقیه، آزاد رژیم، آزاد نظام، آزاد حکومت. آقا بابا اینا رو بل یه خودی بشین آدم چی گفته آخه طرف وردی کتاب الان نمیشته، حالا اسم اون بنده خدایی که مرحوم شده من نمیارم، یکی از همه علامه هایی که تازگی مرحوم شد نوشته آقا اینشون این مطالب رو فرموده به این دلیل به این دلیل به این دلیل اشتباهه، دلایلش منم خوندم اینم درست میگه راست میگه، دلایل اشتباه بعدشون قبول بکن. اونی که اشتباه نمی کند هرچی اگه خودش بگه، نه ما نقل کنیم، دقت بکنیم ما نقل نکنیم، خودش بگه، اینا رو ننوشتیم رو، خودش اگر بگه درسته، اون خداست، پیغمبران و امامان دوازده گانه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین، بقیه ممکنه اشتباه بگند ممکنه درست بگن، اون امکان راجع به بقیه است، راجع به اونای امکان وجود نداره، فقط حرف درست به شرطی که خودشون ما از خودشون بشنویم، ولی وقتی ازشون نقل شده اونو باید بشنیم با عقل و قرآن و سنت و اینا چیکار کنیم آقا مطابقت. تا اینجا جا افتاد مسئله؟ کسی اگه سوالی داره بپرسین، بپرسید بریم سوال بعدی. بله بله بفرمایید خواهش می‌کنم. ببینید یک فرمایشی حضرت امیر سلام الله علیه داره، سوالشون اول من بخونم برای فضای مجازی که دارن گوش میکنن و کسای دیگه، سوالشون نمیگه میفهمد که آقا سحر و جادو مثل با جن مخلوطش میکنن و میگن جن تو قرآن آمده. ببینید حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه یه فرمایش خیلی متینی دارن نسبت به کی؟ نسبت به کارهایی که معاویه ملعون میکرد که این خبیث چقدر صدمه به اسلام زد. واقعا حضرت میفهمد که یه جایش حضرت این جمله رو میفهمد، میفهمد که معاویه اومده اینجا از یک کلمه حقی اراده چی کرده؟ باطل کرده. کلمت و حق چی آقا؟ چی؟ یراده به حل باطل. ما کلمه های حق زیادی داریم که ازش اراده باطل میشه. مثلا شما همچنین کنید آقا جن در قرآن اومده، ما هم نگفتیم در قرآن نیومده، جن واقعیتیست، قرآن میفهمد و ما خلقت الجن و الانس، اصلا دو تا موجود رو کره زمین الان هست که مکلفن و باید خدا رو عبادت بکنن، یکیش انسان هاست یکیش جن. جنیا مانند انسان ها عقل دارن، شعور دارن، گیرن طریقه قضا خوردن، حتی عقلشون هم همون عقل فرق نمیکنه، طریقه قضا خوردنشون، طریقه سیر و سیاحتشون، اینا با ما فرق میکنه، وگرنه بقیه چیزاشون یه چیزاشون با ما مشترک، خلقتشون با ما فرق میکنه فلان، وگرنه عبادتشون هم ممکن با ما فرق بکنه، ممکن یکسان باشه، ما نمیدونیم، ولی باید عبادت بکنن، مکلف میشن. جن مسلمون داریم، جن غیر مسلمون داریم، اینا رو قبلا هم رو توضیح دادیم، سیدی راجب جن رو بگیرید گوش کنید. ما نمیگیم جن وجود نداره، جن یک حق و حقیقتی است که وجود داره، اما اون چیزهایی که راجبش داریم میسازیم آیا وجود دارند یا چی یا نه. اخیرا حوزه علمیه به من یادآوری بکنید یک کتابی نوشتن یه سری طلبه های خوشفکر یه مؤسسه ای، من کتاباشو بردم از من بخواید الان من بهتون میگم، یک کتابی نوشته به نام جنگولی، خیلی قشنگ نوشته، این کتاب رو کودکان نوشته ولی به درد ماها کودکای 50 60 70 ساله میخوره، بس که ماها تو این زمینه ضعیفیم به درد ماها میخوره، کتاب خیلی قشنگی. من تصمیم گرفتم یه 100 جلد سفارش دادم این کتاب بیاد به این کودکان بدم، نفر یه جلد، هم به کودکان خواهر هم به کودکان بزرگ، خودم هم خوندم به عنوان کودک اول. بس این کتاب جالبه، بس کتاب جالبی و خیلی قشنگ موارد عرض به خدمتون که جملاتی که ما تو روایت احادیث آیات داریم آورده به زبان کودک بیان کرده، ما اول نه بکنیم بعدم حالی کودک هم بکنیم. آقا جن وجود داره ولی نه اینکه شما داری میگی، حقیقت جن هست تو قرآن، تو روایت هم اصلا قرآن بیان کرده راجع به جن، سوره جن داریم، جنی ها صحبت میکنن، تکلم دارن، مسلمون دارن، کافر دارن، حالا رو شیعه و سنیشون حالت بحثه ولی مسلمون و کافرشون 100% و قطعی قرآن هستن آورده اونان که این بیان هست، لیکن مطالبی که راجبش دارن در میانن مطالب عمدتا مطالب اشتباهیست که تو این کتاب جنگولی اتفاقا همه رو جمع کرده نمشتی، حالا من میارم انشاءالله به همه اینجا یکی نسخه میدیم که بخونیم بعدیم بیان. نه جدی میگم کتاب خیلی خوبی. این حالا مطلبی که ایشون فرمودن سحر و جادو اینا هم همینطور، اون کتاب حقایقی پیرامون دعا و توسل رو بخونید حتما و واقعا اگر اشتباهی اشکالی داره بگید، ما با جون و دلم پذیرا هست. دیگه سوال دیگه؟ بله، پیرامون همین قضیه باشه، شما سوالای دیگه داریم که باید بخونیم حالا، اما پیرامون این قضیه که الان گفتیم سوالی داری شما؟ نه نه، حالا اونو من جواب میدم، همه رو چش رو چشم هم جواب میدم. دیگه این یعنی چی؟ بلند بگید من تا پشت میکروفونم بگم این مطلب شما رو که هم بشنوم. بله یعنی چی قولهای مختلف؟ یه ما حرف بدم بیایم بشنویم؟ نه، آیه قرآن میفهمد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی چی؟ یعنی پیغمبرم بشارت بده به بندگانم که اینها کسانی که استماع قول یعنی اقوال گفتارهای مختلف رو میشنوند بهترینش رو انتخاب میکنن. من از شما سوال میکنم اگه ما اینو بگیم آقا همه حرفا رو بریم بشنویم، یعنی حرف بدام حرفای بدام باید بریم بشنویم؟ نه استاد نبوده نیکو صفت، که اون یه عالم دیگری بود گفتم که میگه به اون طلبه گفت آقا نه یا فلان، نه منظورش این بود که شما برو درس رو از اول باید، من وقتی این درس رو دوره از اول شروع کردم از اول باید بیایی بخونی، منظور این نبود که بر. اما راجع فبشر یستمان چون اینو گفتیم خود ما حالا گفتیم اشکارش کردیم جوابش هم بدیم، یه جواب ظریفی تو این هست که بعضی‌ها خیال میکنن همه مثلا همه اصلاح طلبای اینا میگن آقا همه حرفا رو بشنوید ببینید آقا اینا هم چی میگن اونا هم چی میگن، حرف منافقین هم بشنوید ببینید اونا چی میگن. نه، قرآن هم چنین چیزی نمیگه. از کجا میفهمی هم چنین چیزی نمیگه؟ کی میتونه بگه؟ نه، از احسنه، وقتی میگه فیتبعون احسنه یعنی بر همین قولایی که میشنوی حسن باشه، احسنشو انتخاب بکنی، نه فحشارم بشنوی بعد بگی آقا کدومش بهتره ما انتخاب بکنی، قولای خوب بشنوی احسنشو انتخاب بکنی. یه صلوات بفرستید. خب این سوالم خوندیم که آیا مؤمن باید شکمش چسبیده به پشتش باشد و آنقدر لاغر که وزشی باد او را تکان داد؟ اینو جواب دادیم هفته گذشته، درسته؟ خدا رو شکر. در سوال بعدی نوشته در کتاب علل و شرایع جلد اول، خانوما دقت کنند که آخرین سوال ماست، الان همه رو مرخص میکنیم برن، جلد اول باب 128 حدیث 347 و 348 میگه چرا، سوال میکنه چرا جلوی سر امام علی علیه السلام مو نداشت و علت برآمدگی شکم ایشان چه بود. این مطلب نوشته شده اونجا، این علت رو نوشته تو علل و شرایع که جلوی سر حضرت امین سلام الله علیه مو نداشت، شکمش هم برآمده بود، نوشته چرا اینجوری بود. اونجا نوشته این سوال کرده، بعد اونجا جواب داده گفته از قول خود حضرت نوشته اینا که و علت بزرگ بودن شکم من به خاطر این است که پیامبر اکرم هزار درب علم را به من یاد داد و از هر دری دوباره هزار درب علم را به من یاد داد و از هر دری دوباره هزار درب علم باز شد که به واسطه جمع شدن همه این علوم در شکم من بزرگ شد. آیا این مطلب درست است؟ چگونه این مورد با عقل سازگار است که بزرگی شکم بابت باعث علم زیاد باشد؟ نه، این حدیث غلط. این حدیث و ادعی برای اینکه امیرالمومنین رو تحقیر و تمسخر بکنن در آوردن، متاسفانه تو کتاب علل الشرایع هم اومده. یعنی صاحب این کتابش این حدیث نوشته بدون اینکه داشت تدبر لازم میکنه. اصلاً مرکز ازدیاد علم شکم چی؟ تاموشه دارم. و این نظر علمی که غلط، حجت درونی شما به شما میگه این حرف غلط، حجت بیرونی هم که قرآن و پیغمبر اینا باشن میگن غلط، میگن آقا علم در هر چی هم اضافه بشه به انسان، پس ما الان باید این علامه هایی که این همه داشتیم همه رو رفتیم خاک کردیم، نه، این علامه ها باید هر کدومشون سه برابر این کانون باشن. مثلا اگه واقعا انقدر علم یاد گرفتن دیگه، همه میگن مثلا همه فنون هم که این داشته دیگه، الان باید 4 5 برابر کانون باشه طرف، مثلا دارم میگم. خب این که نمیشه که اگر هزار باب علم و هزار تا اگه با شکم باشه، الان بعد امیرالمومنین قد کره زمین باشه، شکم حضرت داره قد کره زمین. پس اینو شما از نظر علم مردوده، از نظر عقل مردوده، از نظر قرآن اینا مردوده. چرا؟ برای اینکه اصلا ازدیاد علم، کثرت علم، جوینده علم، فرا گرفتن علم تماما به چی بستگی داره؟ در یک کلمه به من بگی، به روح بستگی داره. روح هست که علم را در میابد و علم رو جمع میکنه، بایگانی براش ایجاد میکنه. این روح هست که این کار انجام میده، نه جسم، نه جسم. اینا علل و شرایع هم اوورده، همون اول بحث ببینید این کتاب، صاحب کتابش هم علل و شرایع به نظر مرحوم مقدس اردبیلیه، یعنی یک کتاب میشون هم نوشته، یکی از معروفین هم هست صاحب این کتاب، علمای معروفه. چون علل شرایع شیخ صدوق یه دونم مقدس اردبیلی نوشته، نمیدونم شبیه این کتاب اونم. حالا علی حال علل شرایع مال شیخ صدوق هم رحمت الله علیه باشه که هست، یه کتاب ایشون داره اینجوری، اگه اینجوریشون اشتباهه، مگر حالا یه کسی بیاد یه روزی یه راه توجیهی بذاره، مثلا یه جور توجیه کنه، اصلا ما نیاز به این کار نداریم، این حدیث اشتباهه، با علم نمیخونه، با عقل نمیخونه، با قرآن این هم نمیخونه. هر کسی شکمش عرض به خدمتتون که اتفاقا فراخ باشه، برآمده باشه، حتی دلیل بر غذا خوردن زیادم نیست. اصلا بعضی ها طبیعت جسمشون چیه؟ استخونبندی جسمشون چیه؟ درشت. شکمشون هم یه مقدار همیشه برآمده هست، در این حال که حضرت کم غذا خوردترین آدمای رو کره زمین بود، حضرت امیر سلام الله علیه. تمام شد. پس اینم جواب دادیم. انشالله جلسه آینده دو سه تا سوال دیگه هست که اونا رو هم پاسخ خواهیم داد. دیگه دوستان این پا اون پا میکنن دیگه، میترسم نشدن دیگه گوش بکنند اینها، خانومام همینطور، حوصله های خود سر میره. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، من قبلشم که این دعا رو بکنم، بازم از دوستان خواهش می‌کنم سوالات شفاهی و حضوریشون رو بنویسن که ما جلسه بعد و جلسات بعد در خدمتشون هستیم که دیگه سوالات حضوری رو پاسخ خواهیم داد انشالله. خدا را قسم می‌دهیم به حق محمد و آل محمد که عاقبت امر همه ما جوانای این مملکت، عاقبت امر کشور ما، دست‌اندرکاران ما، مدیران اجرایی ما و هر کی داره به این کشور خدمت میکنه ختم به خیر بفرمایید انشاءالله. به حق محمد و آل محمد در فرج و ظهور حضرت ولیعصر تعجیل بفرمایید انشاءالله. به دعای اون بزرگوار، باران رحمت، برف رحمت، باد رحمتش بر این شهر، این شهر تهران، شهری که معصیت توش خیلی زیاد شده، شهرهای دیگه که خوشسالی آمده، قحطی آمده، مثل اصفهان بارندگی نیست، خدا من بر همه این شهرها برف رحمت، باران رحمت، باد رحمتش نازل بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق محمد آل محمد، اموات همه ما این جمع محترم ببخشد و بیامرزد، شهدا ترفیع درجه عنایت بفرماید، سه تا صلوات بلند و محمدی خط بفرماید.